وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در فرمایش شهید سعد بود که ایشون فرمودن ممکن است این حدیث شریف متعرض اباحه متوسطه باشه و اباحه متوسطه غیر از بحث ماست، چون اباحه متوسطه جاییست که شارع احکام رو جعل نکرده است، در این صورت فراغ از جعل احکام حالا میاد یک وظیفه ای رو برای عباد قرار میده که تا بعد حکم رو جعل بکنه. این روایت هم همینو داره میگه، کل شیء مطلق حتی یره دفیه نهیان، یعنی قانونون. ولی بحث ما جاییست که نه، احکام صادر شده، حالا ما شک داریم که این مورد چه حکمی دارد به نحوه شبهه حکمی گیره، پس بنابراین این دو جاست. خب این فرمایش یک اشکال که خودشون طرح کرده بودن این بود که این کلام در زمان امام صادق است، از امام صادق سلام الله علیه است، و اینجا احکام دیگه تشریع شده، بیان این مطلب وجهی نداره. خب جواب دادن ایشون به این که نه، عدم تشریع همینطور ادامه داره و این فراغ ممکنه باشه، به روایاتی هم تمسک کردن که جواب دادیم و عرض کردیم این جواب مبناییه بالاخره و از مجموع روایات باب واضح نیست این مسئله. حتی اون روایاتی که می گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم چند چیز رو جهل فرمودن، اون سوال کرد من غیر انجا اشی، گفت بله، احتمال داره که اونها هم احکام سلطانیه باشه نه اینکه احکام شرعیه باشه، یعنی در اون فراغی که هنوز جعل نشده بوده خدای متعال حضرت به عنوان سلطان و ولی امر امت خب یه چیزایی رو حرام فرموده یا واجب بفرماید تا بعد خدای متعال جعل بفرماید، همونطور که در دو رکعت اضافه شده به نماز چهار رکعتی خب پیامبر جعل فرمود و خدای متعال تثبیت کرد دیگه، الان درست مبدعش اینه که ایشون جعل فرمود ولی خدای متعال اینو تثبیت کرد، میشه حکم شرع حکم میده. جواب دومی که ایشون دادن فرمودن که بله، حالا ولو این که بگیم تشریع انجام شده است، اما امام صادق میخواد بحثی از و شأنی از شؤون دین رو بیان کنه. این جواب دوم که شأنی از شؤون دین رو میخواد بیان بکنه، این خلاف ظاهر حدیث شریفه، چون اگر میفرمود کل شیء کان حلالا در زمان سابق قبل تشریع، بله، ولی ظاهرش این قضیه فعلیه است، این همین الان اینجوری نیه، کل شیء حلال حتی تعلم ان حد کل شیء حلال حتی یره دفیه نهیون، یا کل شیء مطلق کل شیء مطلق حتی یره دفیه نهیون، ظاهرش قضیه فعلیه است، نه یک چیزی رو داره اخبار از ما سبق میدهد و الا باید بفهمد کان یا قبل تشریع، اینجور چیزی باید میفرمود، ظاهر این است که قضیه فعلیه است. مطلب دیگری که در این باب وجود داره اینه که این تصویر این مطلب که ایشون می‌فرمایند به این شکلی که ایشون تصویر فرموده خالی از غموز نیست، چون می‌فرماید خب ان المولا تارتن یفرض انه طلع علی المفسده فی امور و عدم المفسده فی امور، حرم القسم الاول و احل القسم الثانی، خب که این میشه حرمت واقعی و حلیت واقعی، و اخرى یفرض انه بعد ان شرع التحریمات و الاباحات رعا انه قد یختفی علی العبد ما شرعه مولاه و یشک فی ذلک، که همین مورد بحث ماست اینجا هم، ففی ظرف شک فی ذلک اما ان یوجب علیه الاحتیاط او یرخصه فی الترک، که اینم میشه احتیاط یا میشه براءت، اصولی میگه اونو جعل کرده میشه براءت، اخباری میگه مثلا اونو جعل کرده میشه احتیاط، و ثالثه یفرض انه لم یشرع بعدو تمام احکامه اما لانه لم یتعمل بعدو فی تمام الامور، حتی یقف علی ما یشتمل علی المفسده و ما لا یشتمل علیها. اینجوریه. او انه و ان تامل فی تمامها او لا یحتاج اصلا الی التامل کما فی مولانا سبحانه و تعالی، که احتیاج نداره، ولی الا ان هناک مصلحتا فی التدرج فی تشریع الاحکام مثلا کما هو الواقع فی احکام شریعتنا فهین ازن قبل ان یتم تشریعاته قد یفرز انه یحرم علی العبد کل ما لم یصدر بعد حکمه احتیاطا من و حفظا لعبده ان ارتکاب ما فیه المفسده قبل تمامیت تشریع و هذا لیس من التحریمات الواقعیت المتعارفه لعدم نشوئه من المفسده فی نفس الشیء المحرم بالخصوص و لیس تحریما ظاهریا، تحریم ظاهری هم نیست. چرا؟ لعدم کون موضوع شک فی الواقع، واقعی نیست که فرض کنه مولای شک کردن، بنابراین یه چیز متوسطی میشه بین اون و اون حکم ظاهری. خب ولیس تحریم لعدم کون المفروض عدم و ثبوت واقع بعد و وراء هذا الحکم. سوال اینه که اگه مصلحت تشریع ایجاب میکنه تدریجیت را، مصلحت که تدریجا زمینه آماده بشه تا مردم تحمل این کار رو داشته باشن، خب اگه اینه حکم ظاهری با حکم واقعی از این جهت چه فرقی میکنه؟ بیا همه رو بگه احتیاط کن، این که دایره احتیاط اوسع میشه. اونجا معلوم بود اینا حرام اونا حلال، اینجا بگه هر چی شک درش هر چی من هنوز حکم درش جهل نکردم همه اینا رو احتیاط بکنیم. خب این که بار و تحمیل و عسر و اینهاش بر افراد بیشتر است تا این که بیاد تشریح بکنه با معلوم بشه این دوتا حرام بقیهش حلال. و 10 مورد ما شک کردیم، 20 مورد شک کردیم، 30 مورد شک کردیم، میگه همه رو احتیاط کنید واجبه. این سخت تره یا این که بفرماید خب بله از این 2 مورد چند موردشو که میدونه حرام بکنه بقیهش هم حلال واقعی بکنه دیگه اعلام بکنه؟ این تصویر این مسئله، بله در باب حلیتش اشکالی نیست، یعنی این مسئله، اما این که بگیم ما هم حرمت متوسطه داریم که ایشون ابتدا او رو تصویر میکنن و او رو توضیح میدن بعد اباحرم یه اشاره بهش میکنن، که این مسئله اگر جهتش مسئلت در تدرج در تشریع احکام باشه باید گفت یه مسئلت نیشقولیه که لا نفهمه. این مسئلت این جنینی که نه به حکم ظاهری بیاد بگه لا تفعلو این و این تکلیف رو به گردن همگان در موارد شکشون بگذاره و در مواردی که تشریع نکرده بگذاره، این آسان تره با اینکه بگوید حرامون واقعا چند تا رو همونه که واقعا مفسده داره بگه حرامون واقعا. این فهم این مسئله که یک مصلحتی رو ما فرض بتونیم بکنیم که اگه حکم واقعی واقعی جعل بکنه این خلاف اون مصلحته، به خلاف این که بیاد همه جا حکم ظاهری حرمت رو جعل بکنه. این یه چیز خیلی نیشگولیه در اینجا انصافا. بله علال قاعده باید همین باشه، یا زمینه آماده نیست چون اینا فرضن همش حرامه دیگه، یا نه ما فقط تسهیل علال عباد هم نمیگیم، یا زمینه آماده نیست بالاخره، ولی شما میاد همه جا رو چیکار میکنید؟ این که فرض بخوایم بکنیم یک زمینه آماده نیست ولی همه جا رو داریم میگه احتیاط کن، آخه احتیاط کن احتیاط یعنی حرام ظاهری داره جلب میکنه دیگه. حرام ظاهری فرقی با حرام واقعی اینجا نداره، مولا میگه در نظر من از تو میخوام نکنی، خب داره بالاخره نکردن را به عهده ما میگذاره، حالا این نکردن اون پیش خودشه که از مساله واقعیه داره سرچشمه میگیره و از مفاسد واقعیه داره سرچشمه میگیره، یا نه این حکم به نکردن از اونا سرچشمه نمیگیره از احتیاط کردنش داره سرچشمه میگیره، برای عبد که فرقی نمیکنه.
مصلحت باید تمام دلنه ایجاد بشه تا شعار جلب
ببینید عرض دارم میکنم، نمیگم که این محال است این مطلب، میگم خیلی تصویر نیشقولی داره این مطلب که یه تصویری بکنیم که الان بگه حرامون، بگه این حرامون به خاطر اون مفسده واقعی، این خلاف مصالحه، ولی همون رو بیاد بگه حرامون، همون رو میگه حرامون به خاطر احتیاط و این که اون مواردی که مفسده داره ارتکاب نشه، چون اینطور میفرماد دیگه، به خاطر اینکه اون مواردی که مفسده داره ارتکاب نشه، حالا نمیاد حکم واقعی جلب بکنه، فعلا میگه از همه اینا اجتناب بکن، یه دایره وسیع تری رو. این امکان داره در واقع، ولی یک مطلب خیلی نیشگولی و ضعیفی است. علی‌ای‌عالم، بنابراین این احتمالات بخوام با این احتمالات بیایم بگیم که این حدیث معناش اونه، یه مقداری مورد تأمل هست. خب مطلب دیگری که در اینجا وجود داره اینه که قد یقال که ما نیازی نداریم به این زحمتی که بیام اثبات کنیم آیا این یرد به معنای یسله یا به معنای یحدث و یصدره، به این احتیاجی نداریم. ولو این حدیث مردد باشه که ورود در اینجا به معنای وصول است یا به معنای صدور است، علی‌ای‌عالم برای ما در موارد شبهات حکمیه که به یه چیزی برخوردیم نمیدونیم حکم شرط چیه در اینجا، شرب توتون نمیدونیم حکم شرط در اینجا، خب امر از دو حال خارج نیست. اگر این ورده به معنای یصله باشه، یعنی واصل بشه به شما، علم پیدا بکنیم، خب ما که علم پیدا نکردیم، پس حدیث به ما میگه این مباح. اگر این یرده به معنی یحدثه باشه و یصدره باشه، خب با استصحاب عدم صدور تنقیح موضوع میکنیم و میگیم چی؟ و میگیم اشکاله. پس بنابراین هم که از این دو حال خارج نیست، فقیه در موردی که تعارض نسین میشه، فقدان نس میشه، اجمال نس میشه و شک میکنه به نحو شبهه حکمیه، میتونه استناد به این حدیث شریف بکنه و اونجا رو بگی آقا این مباحه. اما از این که بدون این که لازم باشه زحمت بکشه بفهمه این ورده به معنای وصله است یا به معنای صدر است، اگه به معنای وصله باشه که خب روشن لم یسه، پس غایت حاصل نشده، اگه به معنای صدره هم باشه با استصحاب عدم صدور که یه وقت صادر نشده بود استصحاب میکنه عدم صدور را، موضوع منقح میشه، حکمش که مطلقان باشه بار میشه. و این مسئله که گفته بشود که ما دنبال حکم مشکوک الحکم، به ما انه مشکوک الحکمیم و اون استصحاب به عنوان انه لم یرد فیه نهیون داره میگه، نه مشکوک الحکم، این که نهی درش نیست، مشکوک الحکم یعنی لعل باشه لعل نباشه نمیدونیم هست یا نیست، به این عنوان. اما این به عنوان این است که لم یرد فیه نهی، نهی نداره. جواب اینه که اینا که مهم نیست برای ما، برای فقیه چه مهمه؟ بالاخره میخواد این بنه اینو میشه خورد یا نه، اون هدف نهایی اینه. این دقت های این چنینی این خیلی مهم نیست، حالا به اون عنوان باشه به این عنوان باشه، این یه حرفی است که در مقام زده میشه و گفته میشه. آقای آخون حالا ببینیم، شاید ببینیم فرمایشو آقای آخون قدس سر رو این حرفو میپسند در کفایه، این حرفو میپسند، این حرف خوبی، منتها اشکالی که ایشون به این حرف داره اینه که این تمسک در جایی که توارد حالت این باشه اونجا قابل تطبیق نیست، یعنی یه جایی میدونیم یه وقت حرام بوده بعد حلال شده، یا حلال بوده بعد حرام شده. توارد حالتین اما نمیدونیم اخیری کدومه. اگه بدونیم اخیری کدومه که خب روشنه. نه، دو حالت بر این، یعنی دو حکم، وجوب و علیت مترتب شده بر این موضوع و الان نمیدونیم که کدام متأخر بوده کدام متقدم بوده. خب این جه ها فرموده ما نمیتونیم به این حدیث تمسک کنیم. چرا؟ عبارت کفایه در اینجا سه جور معنا شده. اعلام و بزرگان عبارت کفایه رو در اینجا سه جور معنا کردن. یه جورش که ظاهر عبارت آقای آخونده و مرحوم شهید صدر هم همین طور فهمیده اینه که خب این حدیث داره چی میگه؟ داره میگه حتی یره دفیه نهیان. خب اینجا که میگه تعاقب حالت این شده، خب میدونی یره دفیه نهیان شده دیگه، پس اون غایت اینجا میدونی حاصل شده. حالا چه قبل چه بعد، چه اول حلیت بوده بعد این اومده، یا اول اون بوده بعد این، بالاخره غایت حاصل شده. و چون غایت حاصل شده بلان ببینید حدیث نمیشه اینجا تمسک کرد. بیان دومی که محقق اصفهانی در نهایت الدرایه فرمونده، فرمونده این برای این است که اینجا فرمایش آخوند معناش اینه، فرمونده اینجا استصحاب شرط جریان نداره. چرا؟ برای خاطر این که یکی از شرایط جریان استصحاب عند عده ای از فحول این است که زمان شک به زمان یقین اتصال داشته باشه. اتصال زمان شک به یقین لازم. خب میدونم وضو داشتم، بعد نمیدونم وضو به این رفته یا نه، این واجب بوده، نمیدونم این وجوب نسخ شده یا نه، اینجا اتصال داره. اما اگر میدونم ضد اون اومده، یه ضدی آمده، خب اینجا پس ممکنه بین من که این زمانی که میخوام استصحاب بکنم و زمان محقق شدن مستصحب چی شده باشه؟ به واسطه وجود اون زد قطع شده باشه این زمان. این جاها رو شارع نمیتونه، یعنی به حسب ادله استصحاب تعبد به بقاء ماکان نمیکنه و در ما نهنفی احتمال داره. شما میخواید استصحاب چی بکنید؟ عدم نهی بکنید. عدم نهی رو میخواد استصحاب بکنید. خب لعل این نهی بین زمان عدم و این زمانی که میخواد استصحاب بکنید نهی وارد شده باشه، چون میدونید نهی آمده، اون نمیدونید عقب و جلویشو نمیدونید که اول نهی بوده بعد اباحه اومده، یا اول اباحه بوده بعد نهی اومده، اینو نمیدونید. چون پس بنابراین اتصال زمان شک به یقین در این موارد وجود نداره و کسی که در باب استصحاب از ادله استصحاب استظهار میکند که این شرط است یا دلیل دیگری بر این اقامه میکنه در اون باب، اینجا نمیتونه. و آخوند بر اساس این مسلک که مسلک ایشونه در باب استصحاب که انشاءالله در بحثش باید بیاد و بحث بشه اینجا فرموده. خب اینم استظهار مرحوم محقق اصفهانی است از عبارت کفایه که ظاهر کفایه این نیست. حالا عبارت رو میخونم از کفایه. سومین وجه که شاید هم ایشون فرمودن هم غیر ایشون اینه که اینجا در مورد تعاقب حالتین ما دوتا مستصحب داریم، بنابراین دوتا استصحاب داریم، این دوتا استصحاب با هم تعارض میکنن، چون هم حالته نهی داریم هم حالت اباحه داریم دیگه. پس بنابراین لا تنقض الیقین به شک، میگه استصحاب بکن نهی را. لا تنقض الیقین به شک تطبیق دیگرش میگوید استصحاب کن اباحه را. و حال اینکه علم داریم به این که در ظرف فعلی نمیشه هم شعار اباحه داشته باشه هم نهی داشته باشه، ولو به نحو حکم ظاهری. دو استصحابی که دو مفاد و دو نتیجه متحافظ دارن که نمیشه حجت باشه. پس تعارض میکنن این فرد از استصحاب با اون فرد از استصحاب تعارض میکنن و تساقط میکنن. بنابراین با تنقیح موضوع نمیتونیم بکنیم. پس بنابراین اینجا جای استصحاب نیست، اما به خاطر اینکه شک در بقا نداریم. الان میدونیم نهی وارد شده، میدونیم غایت حاصل شده، چطور میخوای استصحاب عدم غایت بکنی؟ این بیان اول. بیان دوم این است که نه، شرط استصحاب اینجاها وجود نداره، نه جاری میشن و تعارض میکنن، نمیتونن جاری بشن. بیان سوم اینه که نه، جاری میشن ولی تعارض میکنن و تساقط میکنن. بنابراین ما نمیتونیم اینجا به واسطه استصحاب تنقیح موضوع بکنیم. بنابراین این حرفی نفسه درسته، الا اینکه این اشکال برش مترتب میشه. بعد آقای آخون قدس سره یک جوابی طرح میکنن و از این جواب جواب میدن. جوابی که طرح میکنن اینه که خب بله درسته، نمیتونه، اما بین سایر موارد و این موردی که تعاقب حالت اینه فصلی وجود نداره. اینطور نیست که شارع در اونا براءت جاری کنه و جا براءت جعل کرده باشه، اینجا رو که ما شک در حلیت و حرمت داریم براءت جعل نکرده باشه. پس این روایت اثبات میکند براءت را در موارد که تعاقب حالت نیست، یا حلیت را در مواقع توارد حالت نیست، اونجا را اثبات میکنه. این مورد به عدم فصل، به اینکه واقعا فصلی میدونیم بین این موارد نیست، مسئله حل میشه. بعد جواب میدن از اینکه میفهمن این عدم فصل در جایی که دلیل ما دلیل داشتیم درست، اما جایی که اصل داشته باشیم درست نیست. حالا این مطلب اخیر ایشون باز چی میخواد بگه در اینجا، در این اخیر، اینو نکلهو الی مجلس جلسه بعد، چون اینجا اعلام خیلی اختلاف دارن در فهم عبارت کفایه که حالا ایشون چی میخواد بفرماید در این قسمت دوم. لا یقال، بله فرموده است که لا یقال نعم ولیکن به ذمیمت اصالت العدم سهل استدلال بهی و تم فانه یقال و ان تم الاستدلال به ذمیمتها، یعنی به ذمیمت اصالت العدم، و یحکم به اباحت مجهول الحرمه و اطلاقه الا انه لا به عنوان انه مجهول الحرمه شرعا بل به عنوان انه مما لم یرد انه نهی واقعا. لا یقال نعم ولکنه لا یتفاوت فی ما هو المهم من الحکم بالاباحه فی مجهول الحرمه. حالا کان به هذا العنوان او بذاکله، که ما از این لایقال عرض کردیم که آقای آخون این حرف رو، این لایقال، البته به این شکلی که عرض کردیم تقریر نشده بود، ولی از این در میاد که این حرف رو میپسنده ایش. که بله بحث لزومی نداره، ما بالاخره کارمون حل میشه. حالا کانه به زاکل انوان و بازل فانه یقال حیث و انه به زاکل انوان، چون به اون انوان ممکنه باشه، یعنی انوان لم یرد فیه نهیون، لختص به ما لم یعلم ورود و نهی عن اصلا، بران اختصاص پیدا میکنه به اونجایی که اصلا ورود و نهی رو نمیدونیم، اما اونجایی که ورود و نهی رو میدونیم خب غایت میدونیم حاصل شده دیگه، حالا یا قبل یا بعد. ولا یکاد و یعم ما ازا وردن نهی و ان فی زمان و اباحتهی فی آخر و اشتبه ها من حیث و تقدم و تأخر. اینجا رو دیگه نمیگیره، اونجا که اصلا نمیگیره. خب ظاهر عبارت همون وجه اوله که اونجاست که میدون اصلا نهی میدونیم صادر نشد، نه اینکه استصحاب اینجا قیلا میگفت به خاطر استصحاب جاری نیست، به خاطر عدم اتصال زمان یقین بشه، یا میفرمود تعارض الاستصحابه. لا یقال هازا لولا عدم الفصل بین افراد مشتبهت حرمتو فانه یقال و ان لم یکن بینها الفصل الا انه انه انما یجدی فی ما کاند مثبت للحکم البالاباحه فی بعضها الدلیل للاصل ففهم. حالا این اخیرش رو انشاءالله میذاریم برای جلسه دیگر. خب حالا این استصحاب با این بیان چطور بیانه؟ یه جواب آسون اینجا داره، این که حالا این مهم نیست ما اصلا کجا داریم که همچین چیزی بشه. در شبهات حکمیه قبول، اینجا رو نمیگیر، ولی ما کجا تو شبهات حکمیه داریم که بدانیم اباحه بوده، حرمت بوده، حالا این پیش ما مشتبه شد، یعنی یه اباحه بوده بعد نسخ شده حرمت اومده، یا حرمت بوده بعد نسخ شده اباحه اومده، حالا منسوخ کدومه ناسخ کدومه برای فقیه مشتبه باشه؟ کجای فقه همچی چیزی داریم که حالا آقای آخون بفرمان بله خوبه ولی اینجا رو نمیگیره؟ خب نگیره. اون چی که مبتلا به فقیه هست تمام اون موارد خب با این درست میشه، با این بیان اگه این بیان اشکالی نداشته باشه درست میشه. بنابراین این اشکال آقای آخون و بعد حینان جدن و اینجا که علما و بزرگان خیلی قلم فرسایی فرمودن و مطالب زیادی فکر کرد، چه اون مطالب خودش دقیقه و قابل استفاده است، اما این بحث احتیاج به این نداره انصافا که این، بنابراین باید ببینیم اون استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه انشاءالله فردا. مصلی الله. بله فردا عرض میکنم، من با شرمندگی باید عرض بکنم دیگه، بالاخره این قانون کذا که الان تو مجلس تصویب شده و وقتش کم هست، جلسه فوق العاده گذاشتن شورای نگهبان، هم فردا هم پس فردا هم پس اون فردا شاید هم فردا باشه، بنابراین دیگه باعث شرمندگی ما هست که چاره‌ای نداریم جز اینکه بریم فردا تعطیل نتیجتاً.